بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب زکات، توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ثالثها الحریه فلا زکات على العبد و ان قلنا بملكه. رابعها الملك فلا زکات في الموهوب ولا في القرض إلا بعد قبضهما ولا في المصابه إلا بعد الوفاة والقبول لاعتباره في حصول الملكية للمصالة على الأقوى. عرض می شود که می فرمایند سومین چیزی که در وجوب زکات معتبره مسئله حریت، و تفریع می کنند بر این مطلب که عبد زکاتی برش واجب نیست، و اگرچه ما قائل به ملکیت عبد بشیم. خب اگر قائل به ملکیت نشویم، به ما انه لیس به مالکن، اینجا زکات برش واجب نیست. اما اگر قائل به ملکیت هم بشیم و میگیم عبد مالک میشود، و این معنا رو نمیاریم که العبد و ما فی یده ملک لمولا، نه، میگیم خود عبد مستقیما مالک میشود. معذالک در وجوب زکات حریت معتبره. حالا درسته که مسئله عبد و اما و اینها مسائلی است که دیگه به حمد الله موضوعش منتفی است، و عرض کردم یک وقت که شارع مقدسم در خیلی از مواردی که مسئله عتق عبد رو یا اما را به عنوان کفاره مطرح کرده، مثل کفاره در عمدی در ماه رمضان که از عتق عبد شروع میشه، یعنی عتق عبد واجبه، حالا چه کفاره جمع باشه و چه کفاره غیر جمع. این هدف اصلی شارع این بوده که این مسئله عبودیت و رقیت این اصلا منتفی بشه و سبب بشود که دیگه عبد و عمه‌ای در عالم باقی نمانه، کما اینکه شاید هم حالا اینطور باشه که ما در هیچ کجای عالم شخصی به نام عبد یا عمه شاید نتوانیم داشته باشیم. خلاصه شارع یک احکامی وضع کرده که نتیجه وضع اون احکام این شده که مسئله رقیت و حریت منتفی شده و موضوعاً باقی نیست. حالا می‌فرماید روی این جهت، حالا بحث ما نباید در این باره خیلی بکنیم، برای خاطر اینکه وقتی موضوع نداره دیگه حالا مسئله عبد و اقسامی که در باب عبد در کتاب العتق شرح لمعه ملاحظه فرمودید وجود داره، عبد نمیدونم مدبر، عبد مخاطب، مخاطبم دو جوره، مخاطب مشروطه، مخاطب مطلقه، یا عمه‌ای که از ناحیه مولای خودش استیلات شده باشه، که این احکامش رو در شهر رومه داره. حالا چون موضوعش منتفیست دیگه نیاز نداره به این که ما در این رابطه بحث بکنیم. فقط یک چیز اینجا خب جای سؤاله و اون این است که کسی در ذهنش بیاد که چرا در مسئله صلات و صیام حریت معتبر نیست، اما در مسئله وجوب زکات ولو اینکه قائل به ملکیت عبد بشیم مسئله حریت اعتبار داره. خب در نماز که عبد مستثنا نیست، در روزه هم عبد مستثنا نیست، همین تکالیفی که بر عهده حر وجود داره بر عهده عبید هم هست. اما چه شده که در باب زکات ولو اینکه قائل به ملکیت عبد بشیم این لا یجب علیه زکات، این رو باید مستندش رو تسالم بین اصحاب قرار بدیم، بگیم این مسلم بین اصحابه که حریت در وجوب زکات معتبره و الا عبادی بودن زکات و واجب بودن زکات با صلات و صیام فرقی نمی کنه. در صلات و صیام مسئله حریت مطرح نیست، اما در وجوب زکات مطرحه. این یک امریست مسلم و متسالمون علیه و لذا نیازم نداره به اعتبار انتفاع موضوعش ما درباره خصوصیات و احکامش بحث بکنیم. فقط توجه به همین نکتهی که عرض کردم این لازم بود. چهارمین چیزی که در وجوب زکات اعتبار داره مسئله ملکیت، انسان باید مالک باشه تا اینکه زکات به او تعلق بگیره. ملکیتش هم ملکیت شخصیه باشه، مثل انبار شخصیه‌ای که برای انسان هست، که این ملک شخصی که ما ذکر میکنیم در مقابل شرکت نیست. ممکنه دو نفر به اشتراک هم یک زمین رو زراعت کردن، سهم هر کدامم به اندازه نصاب غلات میرسه، اینجا برشون واجبه زکات رو بپردازن. ملکیتی که ما میگیم در مقابل اونجاییست که اصلا ملک نباشه، یا اینکه ملکم که میگیم نه راجع به زمینه، مالک زراعت، مالک زراعت اونم مالک شخصی. حالا به چه دلیل؟ حالا اینجا علاوه بر اینکه ادعای اجماع و شهرت و امثال ذلک فراوانه و روایات متعددی هم دلالت بر این مطلب میکنه که بعضی از روایاتش رو انشاءالله عرض میکنیم، دلیل اصلیش همین آیه شریفه است که در باب زکات خطاب به پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله وارد شده که خداوند به پیغمبر خطاب می‌فرماید که خذ من اموالهم صدقه. اولا عنوان مالیت رو مطرح می‌کنه و ثانیاً اموالهم یعنی ملک شخصیشون باشه و شخصی هم گفتم در مقابل شرکت نیست، در مقابل حالا بعضی چیزهاییست که حالا عرض میکنیم. این آیه شریفه میگه که اموالی که اضافه به اینها داره و به اشخاصشون مرتبطه، یعنی نه در مقابل شرکت بلکه در مقابل عنوان و جهت. اگر مثلا یک زراعتی به عنوان فقرا زراعت شد به نصابهای زیادی هم میرسید، یا به عنوان علما مثلا وقف شد، که اینجا جهت مالکه، نه اینکه شخص مالک باشه، عنوان مالکه. همونطوری که در سابقه هم اشاره کردیم، این آیه شریفه ظاهرش این است که هر همه اینها رو نفی میکنه، هم اونجایی که مال نباشه و هم اونجایی که مال شخصی نباشه. کلمه من اموالهم اضافه اموال به اشخاص، معناش این است که هم اضافه داشته باشه و هم به عنوان جهت و عنوان مطرح نشده باشه. بعد تفریع میکنن بر این اعتبار ملکیت، این که در بعضی از مواردی که ملکیت حاصل نمی شود در اونجا زکات واجب نیست. یکی از مواردی که مثال می زنن مسئله هبه است. اگر کسی مثلا گندم های خودش رو هبه کرد به کسی، این هبه این خصوصیت رو داره که تا زمانی که اقباض نشده به متهم، ملکیتی در کار نیست. و همینطور در باب قرض، تا زمانی که قبض نشده ملکیتی در کار نیست. پس اگر به حد نصابم برسه فایده ای نداره. اون وقت دلیل بر اینکه ملکیت در این دوتا توقف بر قبض داره و تا مادامی که قبض نشه ملکیت حاصل نمیشه، دلیلش این است که اگر واهبی قبل از آنی که عین موهوبه رو اقباض بکند به متهم، این واهب مرد هبه کرده بود ولی قبل از آنی که اقباض بکنه موت براش پیش آمد، این عین موهوبه که هنوز اقباض نشده و در فاصله بین هبه و قبضه به کی انتقال پیدا می کند؟ این از نظر فقهی مسلمه که در این فاصله اگر واهب بمیرد انتقال به ورثه خودش پیدا میکنه، نه انتقال به ورثه متهم، برای اینکه ملکیت متهم توقف بر قبض داره. و همینطور در باب قرض هم همینطوره. قرض اگر یک کسی گفت مثلا من 100,000 تومان به شما قرض دادم، تا مادامی که به دست شما نده و اقباض به شما نکنه ملکیتی حاصل نمیشه. اگر گفت این مقدار زیاده دراهم و دنانر رو به شما قرض دادم ولی هنوز به دست شما نرسیده، خب شما مالک نیستید که براتون واجب باشه زکات این درهم و دینار رو بپردازه، و اگر هم در فاصله بین قرض و بین اقباض شخص مقرض بمیره باز انتقال به ورثش پیدا میکند، نه اینکه انتقال به مقترض پیدا بکنه. پس این خزمن اموالهم صدقتن این دو نکته رو برای ما ثابت میکنه، یکی اینکه مالیت داشته باشه و عنوان مباهاتی در کار نباشه، و یکی اینکه مالیت هم مالیت شخصیه باشه. و متفرعه بر این همین دو مسئله است که فعلا عرض کردیم، حالا یه مسئله سومی هم داره. ولی و ولو اینکه اقبازم نکنه، نمیخواد بعد پشیمون شد، پشیمون شد اقبازم نکرد، دینه بر کی؟ قرض در صورت تحقق ارکانش دینه، ولی وقتی که ارکانش تحقق پیدا نکنه که واقعا قبض در هبه و قرض رکنیت داره، رکنیت هم به معنای این است که تا اقباض نکنه ملکیت حاصل نمیشه. وقت اگر کسی گو عرض کردم یه مقدار زیادی درهم و دینار دستشه، گو این درهم و دینار رو میخوام به شما قرض بدم، ولی قبل از آنی که تحویل شما بده افتاد و مرد، این درهم و دینار مال کیه؟ مال ورثه خودشه، نه مال ورثه مقترضی که هنوز هیچ گونه اقباض و ملکیتی برش تحقق پیدا نکرده. پس در درجه اول دلیل ما غیر از مسئله شهرت و لا خلاف و اینها که خیلی ادعا کردن، آیه شریفه خذ من اموالهم صدقه است، و علاوه روایات زیادی هم در این باب ذکر شده که شاید صاحب وسائلم یک باب مستقلی تقریبا در این رابطه ذکر کرده باشه. از جمله روایاتی که در این باب ذکر می کند که اولین روایت باب نهم از ابواب من تجب و علیه زکات، یه ابوابی داره که بر کی زکات واجبه، در باب نهم روایات متعددی ذکر میکنه که اولین روایتش، من این رو یادداشت کردم، روایت ابی صباح الکنانی عن ابی عبدالله علیه السلام فالرجل ینسئو، ینسئو یعنی نسیه میده، او یعینو، یعینو معناش این است که قرض میده، این شاهد زیلشه، یعین که ما یعینو رو به این نه معنا میکنیم و مسئله حتی قرض رو هم داخل در این آیه نمی کنیم، این زیلشه که میگه فلا یزال و مالهو دا دینن همیشه مالش به عهده مردمه، حالا چه به عنوان نسیه فروخته و پولش در عهده غیره و چه به عنوان قرض داده که از این ذیل ما استفاده میکنیم که مقصود از یعینو اینه و حتی شامل این عبارت شامل هبم نمیشه، او یعین فلا یزال و ماله دینن. در هبه که عرض میشود مسئله دین مطرح نیست، قرض کردیم این رو ما به قرض تعبیر میکنیم. کیفه یسنعو فی زکاته، این آدمی که نسیه میده یا قرض میده و مالش بر عهده دیگری دینه، این در رابطه با زکات مال چه کار بکنه؟ قال امام فرمود یزکیه، این به اعتبار اینکه مالک اون پوله، اگر اون پول به حد نصاب رسیده باشه، درهم و دیناری بوده به اندازه نصابم بوده، یزکیه، اما ولا یزکی ما علیه من الدین، اون دینی که بر عهدش هست اونو دیگه لازم نیست عرض می شود زکاتشو بده. چرا؟ انما الزکاتو علا صاحب المال، اینم همون تقریبا اقتباس از آیه شریفه خذ من اموالهم صدقتن، این میگه مقصود از اموالهم یعنی اصحاب المال، اونم اصحابی که اصحاب شخصی مال باشن، و گفتیم مقصود در مقابل شرکت نیست، بلکه مقصود در مقابل مباهات و مقصود در مقابل عرض می شود که اونجایی که ملکیت برای عنوان حاصل میشه. مثالش رو عرض کردم که اگر کسی یه سری غلات رو وقفه برای علما و فقرا و مثلا امثال ذلک کرده باشه، درسته در مقام ادا باید به اینها بپردازه، ولی اینها مالک شخصی این نیستن، اینجا عنوان مالک، جهت مالک، اینا هم به اعتبار اینکه عنوان برشون انطباق پیدا میکنه به اون عنوان میتوانن تصرف بکنن. یکی از مواردی که مثال میزنه ایشون مسئله موسابهه. موسابه خب میدونید در وصیت هرچه هست مربوطه به بعد الموت موسیه. حالا اگر یک کسی وصیت کرد که مثلا خودش دارای دراهم و دنانیر زیادی بود، وصیت کرد که بعد از مردن من این دراهم و دنانیر رو بدید به زید، و به اندازه نصاب هم هست، وصیت هم کرده، میگه که اینجا به مجرد وصیت کار تمام نمیشه، اولا باید وفات تحقق پیدا بکند، ثانیاً که این ثانیاً رو باید در بحث وصیت دنبال کرد، ولی ایشون هم قائله به این معنا هستن، میفرمایند در حصول ملکیت برای موساله قبول شرطه. اگر یک موسالهی روی اینکه به مسائل دنیوی و مالی چندون علاقه و اعتقادی نداره، گفت من این وصیت رو نمیپذیرم. این وصیت کرده مثلا 1000 درهم و دینار بعد از من بدید به زید. آمدن به زیدم گفتن که این پدر ما یه همچی وصیتی برای شما کرده. اینجا یک شرطش حاصل شده و او وفات موسیه. اما با وفات موسی کار تمام نمیشه. این احتیاج به قبول داره به نظر ایشون که باید در این کتاب الوصیه این معنا رو ذکر کرد که اونجاهایی که وصیت وصیت تملیکی است، آیا بعد از وفات موسی موساله هم باید قبول کنه تا اینکه این وصیت نفوذ داشته باشد، یا اینکه نه اگر موساله روی عرض کردم عدم علاقه به مسائل دنیوی گفت نه من نمیخوام زیر بار این وصیت برم و من احتیاجی به این پولا ندارم. اینجا ایشون در کتاب الوصیه که منم نوشتم سابقا و چاپم شده، ایشون معتقدن در وصیت تملیکیه احتیاج به قبول موساله داره و اگر موساله نپذیره، به هر علتی نپذیره، این وصیت نمیتواند اثر داشته باشه. پس اینجا باید تفصیل بدیم که اگر موساله این وصیت رو پذیرفت، این 1000 مثلا درهم و دیناری رو که شخص موسی براش وصیت کرده پذیرفت، این ملکیت حاصل میشه. اما اگر نپذیرفت به هر علتی از علل، اینجا ملکیت حاصل نمیشود تا اینکه زکات واجب باشه. پس در باب وصیت این تفصیله، در باب قرض و هبه مسئله اقباض معتبره و در فاصله بین قبض و عرض می شود که اصل هبه و قرض اگر موتی هم پیش بیاد به مقترض و متهب ارتباطی نداره، بلکه مربوطه به ورثه خودش. این حالا 4 شرط از شرایطی که در باب وجوب زکات اعتبار داره تا به شرایط بعدی برسیم.